بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث صحیح هم در معاملات رسیدیم. دو تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که آیا بحث صحیح هم در اسامی معاملات هم جاریه؟ یعنی همونطور که در عبادات بحث میشد که وضع شدن برای صحیح یا وضع شدن برای اعم، در معاملات هم بحث میشه که وضع شدن برای صحیح و اعم یا نزاع صحیح و اعم در معاملات جاری نیست، مختص به عبادات. یا مثلا بین معاملات سببی و مسببی باید فرق گذاشت. پس بحث اول در معاملات اینه که نزاع صحیح و اعم در معاملات هم مطرح می شود یا نزاع صحیح هم در معاملات مطرح نمی شود یا در بعضی معاملات مطرح می شود. این یه سؤاله. سؤال دوم اینه که حالا برفرض که بحث صحیح هم در معاملات مطرح بشود، حالا یا مطلقا یا در خصوص معاملات مثلا سببی، آیا ثمره‌ای بر این بار میشه؟ اون ثمره‌ای که مثلا در عبادات قائل شدید، چهار تا ثمره گفته بودن، از این چهار تا ثمره مثلا ما ثمره اول رو قبول کردیم، تمسک به اطلاق رو، آیا اون ثمره تمسک به اطلاق در صحیح و عام مطرح در معاملات هم بار میشود، مترتب میشود یا نه؟ این دو تا سوال باید در معاملات بهشون پاسخ داده بشه. مرحوم آخوند و مشهور معتقدند، یعنی فقط آخوندم نیست، آغازی هم همینطوره، اصفهانی هم همینطوره، آشخبد و کریم، اکثر همینطورن، اینها معتقدند که در نسبت به سوال اول میگن معاملات سببی بحث صحیح و عام توش میاد، ولی تو معاملات مسببی بحث صحیح و عام نمیاد. پس مشهور به سوال اول پاسخ میدهن، آخوندم مثل مشهوره، که نزاع صحیح و عام بی که در عبادات بود اینطور نیست که در همه معاملات جاری شود یا در هیچ یک از معاملات جاری نشود، فقط در معاملات سببی مطرح می شود، در معاملات مسببی مطرح نمی شود. این حرف مشهوره، آخوندم همینطوره. حالا چرا شود میگم؟ نسبت به سوال دومم معتقدن که اون ثمره‌ای که در بحث صحیح و عام مطرح شد به نام تمسک به اطلاق که آخوند پذیرفت، ما هم پذیرفت، چهار تا ثمره بود ولی آخوند فقط تمسک به اطلاق رو قبول کرد، ما هم همینطور، اون ثمره در معاملات سببی فی الجمله مطرح می شود. مسببی ها رو که اصلا مشمولن صحیح هم نداره هیچی، سببی هم که داره ثمره فی الجمله داره. خب حالا اینا باید مورد بحث قرار بگیره. عرض شود که در مورد بحث اول ما با مشهور موافق نیستیم و معتقدیم که نزاع صحیح و عام در معاملات مسببی هم میاد، فقط مختص به معاملات سببی نیست. اول حرف مشهور رو تقریب میکنم که در کفایه‌ام اومده، خیلی های دیگه هم دارم، بعد عرض خودمونم میگیم، بعد مقایسه کنید با حرفای شهیدی، خودتونم فکر کنید دیگه، لار تصمیم گرفتید، بعد اشکالم بود بفرستید. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن بحث صحیح هم در عبادات میاد، در معاملات سببی هم میاد، در مسببی نمیاد. چرا؟ میگن بحث صحیح هم، مشهور میگن، در جایی میاد که ما یه امر مرکبی داشته باشیم که یه مثلا 10 جز، 11 جز، 12 جز، یه تعدادی اجزا داشته باشه،
بعد مجموعش با هم میشه تام الاجزاء و شرائط، بخشش باشه مثلا معظمش باشه میشه اهم. اون موقع بعد دعوا میشه که مثلا الالفاظ وضع شدن برای تام الاجزاء و شرائط یا برای اون معظم و اهم. پس باید مرکب باشه تا این بحث بیاد. پس مشهور چون پس مشهور به این نتیجه رسیدن که باید مرکب باشه تا بحث صحیح و اهم مطرح بشه، و اگر مشهور میگن باید مرکب باشه تا بحث صحیح و اهم مطرح بشه، و اگر مرکب نبود و بسیط بود بحث صحیح و اهم مطرح نمیشه. مثلا توی عبادات چون مرکب میبینند، یه گروهی میگن وضع شده برای کل این مرکب که کل تعامل اجزای و شرایط باشه، یه گروه دیگری مثلا میان میگن برای معظم، همش لازم نیست، معظم بود معظم عرفی کافیه، میشن اهمی. مشهور میگن در معاملات مسببی ترکیب نیست، بساطته، امرش دائره بین وجود و عدمه، یا اون مسبب و اثر مترتب می شود یا مترتب نمی شود، یا انتقال ملکیت هست یا نیست. امر انتقال ملکیت دائره بین وجود و عدمه، چون دائره بین وجود و عدمه یا هست یا نیست دیگه، دیگه اعم توش معنا نداره. وقتی شما میگید صحیح یا میگید اعم، یه چیزی وجود داره متعالی، صحیحی قیود بیشتری قائل، اهمی قیود کمتری. اما در جایی که بسیط بود و امرش دائره بین وجود و عدم بود، مثل معاملات مسببی که یا انتقال ملکیت هست یا نیست، نزاع صحیح مطرح نمیشه. اما در معاملات سببی یا همون مصدری، چون خب این درش اجزا و شرایط فرض میشه دیگه، مثلا عقدیست اجزایی دارد، شروطی دارد، یکی ممکنه اشارات بیشتری بگه، یکی ممکنه کمتری بگه، در معاملات سببی چون مرکب میشه از اجزا و شرایط، میگن نزاع جا داره که یکی بگه مثلا وضع شده بیع سببی برای بیع تام الاجزاء و شرایط، و دیگری بگه نه این مثلا وضع شده برای همون معظم عرفی اجزا و شرایط، معظم عرفی ایجاب و قبول، نه همش. این تا اینجا فرمایش مشهور بود که مرحوم آخون هم گفته. عرض ما راجع به این بعد اتا آخون معتقد میشه که در همون معاملات سببی هم که بحث صحیح هم میاد، برای صحیح وضع شده است نه برای اهم، و این وضع برای صحیح هم شرعن صحیح هست هم عرفنی، هم شرع وضع کرده برای عقد تامل اجزای و شرایط و هم عرف، هر دو برای عقد مؤثر وضع کردن. این فرمایش آخوند. حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که معاملات مسببی، شما میگید انتقال ملکیت، ما یه انتقال ملکیت نداریم، یه انتقال ملکیتی داریم، یه مسببی داریم که عاقد اعتبار میکنه، یه مسببی داریم که علاوه بر این که عاقد اعتبار کرده، شارع هم اعتبار کرده یا عقلا هم اعتبار کردن، اینم یه مسببه. پس ما دو تا یه مسببی داریم که عاقد اعتبار کرده، یعنی خود منشأ اعتبار کرده. مثلا فرض کنید دو نفر با هم معامله کردن، ایجاب و قبول هم گفتن، خودشون هم قصد کردن که ملکیت سمن به فروشند، به خریدار، به فروشنده، و ملکیت مثمن هم به خریدار منتقل بشه. این یه مسببه. یه مسببی هم هست که عاقد اعتبار کرده و عقلا و شارع هم اعتبار کردن، یعنی شارع هم امضاش کرده، عقلا هم امضا کردن. پس ما سه تا حالت داریم، یکی مسببه، مسببی که متعاقدن یا عاقد اعتبار کرده، یکی مسببی که علاوه بر متعاقد یا متعاقدن یا عاقد عقلا هم امضا کردند، یا سومین حالت شارع هم امضا کرده باشه. چه اشکال دارد که ما بگیم این بحث مطرحه که وقتی میگیم بیع مسببی یعنی اون خدمت شما عرض شود انتقال ملکیت میشه بیع مسببی یا اسم مصدری، منظور انتقال ملکیتی است که خودشون اعتبار کردند یا نه وسیع‌تره چیز زیق‌تره انتقال ملکیتی است که عقلا هم اعتبار کرده باشن، شارع هم اعتبار کرده باشه. این بحث فرض داره؟ چرا فرض نداره؟ ما برای این که بحث صحیح و عام رو بخوایم فرض کنیم این طور نیست که فقط محدود باشیم به حیث اجزا و شرایط تا در نتیجه مرکب باید باشه و اگه بسیط باشه و دیگه اجزا و شرایط نشه بحث صحیح مطرح نشه. بحث صحیح و عام در معاملات مسببی به یه شکل دیگری مطرح میشه. یه کسی میگوید معامله مسببی وضع شده است برای اون معامله‌ای که علاوه بر این که متعاقدین اعتبار کردند شارع هم آن را اعتبار کرده باشد، عقلا هم اعتبار کرده باشد. یکی میگه نه، همین که متعاقدین اعتبار کرده باشند معامله صادق است، حالا چه شارع اون رو امضا کرده باشد چه امضا نکرده باشد، چه متعاقدین اون رو اعتبار کرده باشند چه نکرده باشند. برای این که به عمق جریان خوب برسید یک زمینه چینی کنم، بعد یه دوتا روایت هم براتون بخونم. ما میبینیم که مثلا مجوس خدمت شما عرض شود درشون ازدواج با مادر مجاز شده، در روایت هم آمده. خب اینا وقتی بین خودشون میان قرارداد میخونن دیگه، قرارداد ازدواج میخونن، پس یه چیزی رو خودشون اعتبار میکنن، خود طرفین عقد، ولو مادر باشد و پسر یا پدر باشد و دختر، ولی شارع این رو امضا نکرده. اینجا بیع مسببی عند المتعاقدین محققه، ولی بیع مسببی عند الشارع خدمت شما عرض شود محقق نیست. حالا نکاح مسببی عند الشارع محقق نیست. خب این که شما به دو نفر بگید زناکار، یعنی بیاید تو ملعان بگید زناکار است، اون زناکار است و یا او ولد و زناست. اگر ما بیاییم بگیم اون چون وقتی کسی که نکاح داره که ما نتونیم بهش بگیم زناکار، اگه بگیم این نکاح مسببی که اگر جای محقق باشد ما دیگه نمیتونیم بهش بگیم زناکار، نکاح صحیحی است، چون نکاحی که بین اینها بوده توسط شارع امضا نشده، پس باید بگیم اینها زناکار هستن و بچه‌ای هم که از اینجا به دنیا میاد ولد و زناست. و اگر بگیم نه، نکاحی که اینجا نکاح مسببی عمی است، یعنی اون ما یسمی فی العرف نکاحن هست، چون اون مراسمی که توی خود اینها برگزار می شود برای ازدواج در عرف خودشون نکاح حساب میشه، نکاح عمی اینجا صدق می کنه ولو شارع این نکاح رو امضا نکرده باشه. حالا به این روایت توجه کنید، توی وسائل الشیعه جلد 26 باب 1 از ابواب میراث مجوس حدیث 2 روایت اینه. باب 26 گفتم نه، باب 2 از جلد 26 باب 2 از ابواب میراث، باب 1 از ابواب میراث مجوس حدیث 2 روایت اینه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر ان عبدالله ابن سنان محمد ابن یعقوب میشه کلینی. ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر. ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیر، ان ابن ابی عمیر محمد ابن ابی عمیر زیاد. در اینجا دارد که به سند سند صحیح هست از عبدالله ابن سنان، همه اینا فقیه هن امامی هن ثقه، راوی اختلافی هم توش نیست. قال قذف رجل مجوسی عند ابی عبدالله، نسبت قذف کرد رجلی به یک زرتشتی نزد امام صادق، گفت این زرتشتی بدکار است. فقال امام صادق مه، ادامه نده. فقال الرجل انه ينكه امه و اخته، مگر گفتم بدکار است؟ دروغ نگفتم، او با مادرش و خواهرش نکاح کرده که این نکاح قطعا توسط شارع امضا نشده است، امضا نشده. حضرت چی گفت؟ زاکه اندهم نکاحون، این پیش خودشون نکاحه. یعنی شما وقتی میخواید نسبت قذف بدید، خب نکاح سببی که منظوره، نکاح مسببی منظوره، همون نکاح مسببی که یعتبره المتعاقدان عند المجوس، ولو ما اون رو قبول نداریم و شارع اون رو امضا نکرده، ولی همون مانع از قذف میشه. یه روایت. روایت دیگه باز براتون بخونم. ان رجلا سب مجوسیا به حضرت ابی عبدالله، به اصطلاح رجلی مجوسی رو در نزد امام صادق علیه السلام دشنام داد. و قذفه او، و به نسبت قذف ناروا داد، که این بدکار است. فنهاه عن ذلک، امام صادق او رو از این کار منع کرد، که این حرف رو نزن. فقال انه تزوج به امه، او با مادرش ازدواج کرده. حضرت بهش گفت اما علمت ان ذلک عندهم النکاح، این در نزد خودشون نکاح حساب نمیشه. خب الان شما تو این روایت نگاه کنید، شما در این روایت میبینید لفظ نکاح در معنای مسببی به کار رفته. بحث سر نکاحی که میگم، بحث سر تو این روایت نکاح مثلا ایجاب و قبولشون که نبود، توی اون اثر بود، ولی این نکاح مسببی در معنا اعم به کار رفته، یعنی همونی که متعاقدان قصد کردن و اعتبار کردن ولو شارع هم امضا نکرده باشه. پس بنابراین بحث صحیحی و اعمی در معاملات محدود به معاملات سببی نیست، در معاملات مسببی هم مطرح میشه، منتها در معاملات سببی نحوه طرحش مثل عبادات، یعنی به لحاظ اجزا و شرایط، در مسببی نه، به لحاظ اجزا و شرایط نیست، به این لحاظه که برای اون ما یعتبره المتعاقدان هست، یا ما امضاء العقلاست، یا ما امضاء شارع هم هست، این امضاء شارع هم باید اضافه بشود. لذا ما با اون مدعای اول مرحوم آخون که گفت که نزاع در معاملات مسببی مطرح نمیشه، این مشهور همینه، فقط آخوند هم نیست، فقط در سایه مطرح میشه، موافق نیستیم. پس ملخص الکلام این شد، در ملکیت مسببی، نکاح مسببی میشه بحث کرد که اون چیزی که واقع شده است اونیست که مورد امضاء شارع و عقلا هم بوده باشد، مستعمل فی یا موضوع له اوست، این میشه صحیح. یا برای خود اون ملکیت مفروضه، خود زوجیت مفروضه‌ای که عاقد یا متعاقدین انشاء کردن ولو شارع هم امضا نکرده باشه، اعمه. این راجبی. اما نکته دومش که مرحوم آخوند بعد از اینکه این منحصر بنده هم نیست، مرحوم آقای تبریزی هم، حالا به این بیان که من گفتم نه، ولی اصل این مطلب رو ایشون هم داره. آیه سیستانی هم مترس شده که امکان فرض هست، میتونید مراجعه کنید. درست. حرف دوم اینه که مرحوم آخوند اومد گفت که بحث توی معاملات سببی هست و بعدم قول درست صحیح هست. عرض شد خدمت شما که با اون بیانهایی که ما قبلا گفتیم روشنه که در معاملات سببی ما هم مثل اکثر فقهای امروز اهمی هستیم دیگه، همون ادله است، تکرار نمی کنم. یعنی اونی که در مرحله اول توی موضوع الله اخذ میشه و در مستعمل و فهمیات و متبادر میشه، اون اجزا و شرایطی است که معظم عرفی رو تشکیل میدن. بله، اگر اینا اصلا انقدر ناقص باشه که اصلا انشاء عرفن محقق نباشه، خب این معظم عرفی نیست. عرف بالاخره در نکاح، در بی، در بقیه معاملات یه معظمی حساب میکنه. مثلا شما نه جنسی دارید نه پولی دارید، فقط هم تا حرف میزنید، عرف به این نمیگه نکاح، یه معظمی رو حساب میکنه. بله، اونی که اول هست همون معظم عرفی است. بعد البته مراد جدی شارع معظم عرفی نیست، با خطابهای منفصلی که میاد بیان میکنه به ما میگوید که غیر از اون چیزی که مثلا عرف توی نکاح لازم میدانست یا در بی لازم میدانست، من یه چیز دیگه رو هم لازم میدانم. مثلا در نکاح، در بی سببی، عرف بلوغ نداره، بلوغ متعاقدین رو نداره، لذا وقتی که گفته میشود بی، همون بی سببی هم گفته میشود، در تبادر به ذهن، ذهن عموم بلوغ نمیاد. شارع با یک خطاب منفصلی مثلا برای ما ثابت میکنه که در حداقل در امور خطیره من بلوغ متعاقدین رو هم میخوام. خب این دیگه یک خطاب منفصلی است، اومده جدا شده از باب تعدد دال و مدلول، دیگه تو موضوع الله نیست. یعنی اگر دو نفر با هم معامله کردند و اون شروط عرفی را داشتند، شرط شرعی را نداشتن، بیع سببی علل اقوا اینجا وجود داره عرفن و متبادر به ذهن هست. منتها میگیم این بیع اندش شارع فاسد است، نمیگیم این اصلا بیع نیست. یعنی اگر غیر بالغ اومد معظم عرفی را آورد، نمیگیم بیع نیست، میگیم این بیع فاسد است، اندش شارع امضا نشده است. و این یعنی اعم، یعنی بیع سببی را در همون معظم عرفی بیع میبینیم، نه در تام الاجزاء و شرایط. اما راجع به بیع مسببی هم که ما گفتیم اثربار میشه، نکاح مسببی، اینجا چی میگیم؟ عرض شد که میگیم که در مسببی هم میگیم امضاء شارع نمیتواند در موضوع الله عقص بشه. یعنی موضوع الله نکاح، حتی نکاح مسببی، موضوع اللهش نمیتواند نکاح ممزات اندش شاره باشه. ممزات اندش شاره بودن حکمه، این که شاره او را امضا بکند یا امضا نکند یک حکمیست که متأخر از موضوعه و لذا نمیتونه توی موضوع عقص بشه، میشه عقص متأخر فی المتقدم. مثال بزنم، الان آقایون توی روایاتی که مثال میزنن برای مسببی، مثلا میگن اذا نودی، برای مسببی مثال میزنن، میگن مثلا فرض کنید احل الله البی، احل الله البی رو میگن بی مسببی، یعنی خدا اون انتقال ملکیت را امضا کرده. خب اگه قرار باشه بی مسببی وضع باشه برای اونی که شارع امضاش کرده، برای تام الاجزاء و شرایطی که شارع امضاش کرده، قضیه احل الله البی باید بشه قضیه ضروریه به شرط محمول، چون بی یعنی اونی که شارع امضا کرده دیگه. پس احل در حقیقت چیز خاصی نیست، یعنی بی ای که شارع امضا کرده حلال است. آیا متبادر از این جمله اینه؟ آیا وقتی میگن احل الله البی متبادر کلمه به، یعنی به چیزی که شارع امضا کرده بعد اهل. خب اگه این باشه که اینا همه ضروریه به شرط محمول میشن و بلوجدان اینطوری نیست. اونی که این امضا اشاره حلیت اندشاره یه حکمه، این تو موضوع مأخوذ نیست. بقیه روایتی هم که مثال میزنم برای اسم مصدری همینه، ایما رجلن اشترا بهیش اشترا شیئا بهی ایبون او اوارون ثم احدث فیه شیئا ثم علم بذاک دا والعوار یمزا به البی، که میگن این بی بی اسم مصدری. خب یمزا به البی یعنی یمزا بهی البی الممزات اندشاره، این که میشه ضروریه به شرط محمول. آیا وجدانن این فهمیده میشه؟ ما که متبادر به ذهنمون این نیست، استعمالات هم این نیست. به نظر میاد که در معاملات چه سببی و چه مسببی، معاملات موضوع لهشون عامه نه صحیح، یعنی اونجایی که معظم عرفی سبب باشد موضوع له بی است، اونجایی که معظم عرفی نکاح باشد موضوع له نکاح است. این توی مسبب، توی سببش. و توی مسبب اونجایی که باز معظم عرفی مسبب نه به لحاظ اجزا و شرطا، اما از این که شارع امضا بکند یا نکند، این میشه موضوع له مسبب. حالا اگر شارع امضا کرد این دیگه یه حکمه، امضا اشاره یا رد اشاره حکمه، این دیگه در موضوع له کلمه مأخوذ نیست. پس بخوایم بحث رو تا اینجا جمع بندی بکنیم، بعد عرض کنم که مرحوم آخوند در بحث اصحاب معاملات گفتم دو تا مسئله مطرحه. مسئله‌ای که ما امروز داریم بحث میکنیم این بحثه که نزاع صحیح هم در اسامی معاملات هم جاریه یا نه نزاع صحیح هم فقط مال عباداته. خب سه فرض میشه کرد: در معاملات اصلا جاری نیست، در معاملات مطلقا جاری است، در بخشی معاملات جاری است و در بخشی جاری نیست. آخوند خراسانی و مشهور معتقدند که نزاع صحیح و عام در بخشی از معاملات به نام معاملات سببی جاری است و در معاملات مسببی جاری نیست. این یک. دو، آخوند معتقده در معاملات سببی وضع شده برای صحیح، و یه حرف سومی هم داره که حالا اونو نرسیدیم. و ما هم عرض کردیم که معامل بحث صحیح و عام در معاملات هم جاری است و نه فقط در معاملات سببی، در معاملات مسببی یا همون اسم مصدری هم جاری است، منتها در سببی به صورت اجزا و شرائط جاری است که صحیح میشه تام الاجزاء و شرائط، در مسببی اجزا و شرایط معنا نداره ولی به این شکل جاری است که آیا اون مسببی که مورد امضای شارع و عقلا قرار گرفته اون مراده، یا اعم از اونی که مورد امضای شارع و عقلا هست یا نیست، همونی که متعاقدین دارن و عرف دارن همون باشه صدق میکنه، اعم از این که شارع امضا کنه یا نه، یا خصوص اونی که شارع امضا کرده است جاری است. اعمش میشه مسببون یعتبره العاقد، اعم از این که شارع امضا بکند یا نکند، سعیش میشه مسببون یعتبره المتعاقدان والعقلا و امضاه شارع، این امضای شارع هم اضافه میشود، امضای شارع هم اضافه میشود به اون چیزی که متعاقدان و عقلا داشتن. این راجع به بخش اول. بخش دوم، آخوند گفت اونجایی که نزاع معاملات صحیح هم در معاملات میاد که به نظر آخوند معاملات سببی است، قول درست صحیحه، یعنی اون سببی هم وضع شدن برای مؤثر شرعی و عرفی، برای تام الاجزاء و شرائط. این رو هم گفتیم که نه، به نظر میاد اینجور نیست، وضع شدن برای اعم اتفاقا، یعنی اونجایی که معظم عرفی بی باشد، معظم عرفی نکاح باشد، بی سببی صادق است، اونجایی هم که معظم عرفی مسبب باشد که دیگه اجزا و شرط نیست، اون آثاری که خود عرف میبیند، اونها بار بشود مسببی صادق است. حالا اهم از این که شارع امضا کند یا نکند، امضا شارع نمیتواند در موضوع اخذ بشود. یه نکته ای رو هم اینجا باید تذکر بدم قبل از این که این بحث به پایان برسه، و الا اگر بخواد در موضوع اخذ بشه، اگر قرار باشه مسبب بشه مسببی که امضا و شارع، باید از قضایایی مثل اهل الله البی ضروریه به شرط المحمول بشوند. یعنی ما ازش ضرورت به شرط محمول بفهمیم، در حالی که بل وجدان این گونه نیست و امضا اشاره مال حکمه، مال موضوع نیست. حالا یه نکته رو بگم، بعضی از جا هست که خود شارع میاد توی یه روایتی امضا رو توی موضوع اخذ میکنه. مثلا البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه و ایام. البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه و ایام. خب کدوم بیان خیار دارن؟ بیانی که بیعشون ممزات باشه دیگه. اینجا مراد از بیان بیع ممزات در شارعه، اما نه به این معنا که بیع وضع شده برای بیع ممزات، بلکه این از طریق تعدد دال و مدلول فهمیده میشه. همچنان که توی عبادات هم میگفتیم، چون ما میگفتیم اونجا هم گفتیم اینجا هم میگیم، دعوا تو مراد جدی نیست، دعوا تو موضوع الله توی مسماست، ولی مراد جدی قطعا تام الاجزای و شرات. این از طریق تعدد دال و مدلول فهمیده میشه، نه اینکه برای او وضع شده باشد. این هم راجع به این. مقوم عرفی هم، یه نکته هم باز بگم، مقوم عرفی هم در معاملات انشاء است. اگر در جای عرفن انشاء صدق نکنه، اصلا مقوم عرفی معامله نیست، لذا معامله صدق نمی کنه. چه سببی چه مسببی، به صرف اعتبار نفسانی تا زمانی که ابراز نشود و انشاء نشود، حتی عرف هم بی نمی گوید، چه رسد به این که شارع او را امضا بکند یا نکند. شما الان در نفس خودتون اراده می کنید، یک خانومی را در نظر می گیرید، جمیله، نفیسه، تمام و کمال، بعد مثلا دوست دارید با او ازدواج کنید، ولی این را ابراز نمی کنید. حتی در همون عرف مجوز هم به این نمی گن نکاح، به همین نمیگن نکاح. این باید ابراز بشه. یعنی اگر در جایی معامله ابراز نشود، اون معظم عرفی صادق نیست. چون معظم عرفی صادق نیست، حتی اعمی هم باشیم باز فایده نداره، چون در اعمی هم معظم عرفی باید باشه. بله. این نکته هم خواستم تذکر بدم که ما زمانی معظم عرفی رو میپذیریم که از مجرد اعتبار نفسانی خارج بشود و مثلا ابراز بشود، اون جنبه های عقلایی پیدا بکند. حالا این عام است از این که شارع بعدن او را امضا بکند یا نکند. اون امضای شارع در مرحله حکم است و در موضوع الله علی الاقوا اخذ نشده است. بعد مرحوم آخوند میره سراغ اختلاف بین شرع و عرف، چون اینجا حرف ما با حرف مشهور خیلی تفاوت میکرد، به نظرم همین مقدار برای امروز کافی باشد. اشکالاتی که براتون پیش میاد که قطعا پیش میاد، در ایتا یا سروش بفرستید. سروش البته اولویت داره. همین شماره خودم 0912-758-3586. حالا نبود خب تو ایتا، والحمدلله رب العالمین.